خدمات روانشناسی هم در چتر حمایتی بیمه قرار بگیره. خوشحال میشیم که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو از دو طریقه 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 به صورت تلفنی و به صورت پیامکی از طریق سامانه پیامکی 3553 در اختیار ما قرار بدید. ممنون از همراهیتون و در پناه نگاه خدا باشید.
صبح شنبه شما شنوندگان گرامی به خیر و سلامتی باشه. ساعت 9 صبح هست و دوستانم در برنامه زنده نشان عفاف آمده هستن تا با شما همراه بشن.
همین موضوع خیلی مهمه.
صبر کن. بزن بیاد عقب‌تر.
از نگاه آقایون همین موضوع خیلی مهمه.
حجاب اینو پوششه. حجابمون هم درست هست. ولی خب آزادیمون هم میخواد.
آدم چیزی رو که دوست داره، چیزی که براش با ارزش هست، دم دست نمیشه.
یه پرده حیایی باید تو پوشش زن باشه.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
دلم درسید گفتم
ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها.
نشان عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است. حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو میشی مدافع.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، هموطنان نازنین، سلام، صبحتون بخیر و سلامتی. نشان عفاف رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که به مقوله حجاب و عفاف میپردازه و این هفته به دنبال پیگیری‌هایی که در خصوص وظایف نهادها و سازمان‌های مرتبط با حجاب و عفاف طبق قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 84 وجود داره، سراغ ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خواهیم رفت.
عفت، حاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
هموطنان نازنین، بدون شک یکی از نهادهای مرتبط با حجاب و عفاف همونطور که میدونید ستاد احیای امر به معروف اصخایی میکنم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکره که طبق وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش این نهاد گذاشته میبایست اونا رو انجام بدن تا انشاءالله شاهد نهادینه شدن حجاب و عفاف در جامعه باشیم. وظایفی که به تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی در حقیقت اشاره داره. یکی از وظایفشون اعزام آمران و ناهیان در ادارات هست، تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و موارد دیگه. در برنامه امروز هم انشاءالله گفتگو میکنیم با یکی از مسئولان این ستاد، اما قبل از گفتگومون گزارش خانم کرمی رو بشنویم. برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
امر به معروف و نهی از منکر فریضه است که در دستورات دینی ما بسیار به آن سفارش شده است. اما آیا احیای این فریضه دینی در زمینه عفاف و حجاب می تواند به بهبود شرایط آن در جامعه کمک کند؟ به نظر شما بحث احیای امر به معروف و نهی از منکر میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت عفاف و حجاب تو جامعه ما یا نه؟
100% همینطوره.
به نظر من نه.
چطور؟
ببینید، فرم گفتن آدما، اونایی که حالا میخوان امر به معروف کنن، خیلی موثره. یعنی لحنشون جوری نباشه، برعکس باعث بشه که اون طرف، حالا به قول ما، رو از اون طرف بوم بیفته.
به نظر من چه دخالت تو کار بقیه.
نفس امر به معروف و نهی از منکر اینطوری راجبش فکر میکنی؟
دقیقا نفسش اینجوری فکر میکنه.
خب این که امر بکنیم به نیکی و بازداریم از بدی، به نظرتون این دخالت تو کار دیگرانه؟
دقیقا دخالت تو کار دیگرانه از نظر من.
و فکر میکنید که الان تو جامعه ما نهادهایی که وظیفه‌شون امر به معروف به وظیفه خودشون اونطوری که باید باشه عمل میکنن؟
نه
چطور؟
خب اگر عمل میکردن ما شاید خیلی از بی‌بندباری تو شهر نبودیم.
باید چی کار کنیم پس به نظرتون؟
به نظرم باید آموزش بدیم از روی حالا مقاطع پایین‌تر، باید آموزش بدیم صرفا.
فکر میکنی که امر به معروف و نهی از منکر و احیای اون به درستی تو جامعهمون اتفاق افتاده در شرایط فعلی؟
نه اصلا، امر به معروف و نهی از منکر تو حوزه حجاب تو جامعه ما فقط خلاصه شده در اینکه توصیه های زبانی بکنن به افرادی که یه مقدار حجابشون از استانداردهای جامعه دور هستش، و این نه تنها به نظرم جواب مثبت نداده، بعضی جا عناد و لجبازی رو ایجاد کرده تو جامعه.
بعضی هم میگن آقا ما اینقدر گرفتاریم دیگه، به فکر امر به معروف نمیتونیم بیافتیم، درگیری ها و گرفتاری های روزمره. جوابتون اونها چیه؟
اگر که ما به یک اشتراک نظری در معروف برسیم و سعی کنیم که معروف و خوبی ها و نیکی ها رو برامون دغدغه ذهنی خودمون بکنیم، اون وقت بحث این که ما نمیدونم وقت نداریم و کار داریم و اینا مطرح نمیشه. به نظر من به خاطر اینکه دغدغه نشده هنوز برای خیلی ها، به عنوان ضرورت بهش نگاه نمیشه، اینجوری میگن. اگه که ما واقعا دغدغه سازی کنیم تو این زمینه، دغدغه افراد بشه، براشون مهم بشه، اون وقتی که براش دیگه لازم نیست که حتما وقت بذاریم. بعدش هم در ضمن میگم معروف حالا اشتراک نظر پیدا کنیم، و اینکه امر به معروف واقعی اینه که ما خوب زندگی کنیم و خوب زندگی کردن رو از طریق رفتار خودمون ترویج کنیم. به نظر
بله، گزارش سرکار خانم کرمی رو در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر شنیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما شنونده های عزیز و بزرگوار. به نظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با بدحجابی در شهر و روستای شما به خوبی انجام میشه یا خیر؟ 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. یک مرتبه دیگه سوالم رو میپرسم، به نظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با بدحجابی در شهر و روستای شما به خوبی انجام میپذیره یا نه؟ اگر دلیل رو هم بگین ممنون میشیم. 3553. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام المسلمین میرزایی، قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. حاجای میرزایی سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر، به نشان افاف خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما.
زنده باشین. آقای میرزایی، من اجازه میخوام قبل از اینکه گفتگومون رو شروع بکنیم به چند تا از بندهای قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال 84 مصوب شده و اشاره داره به وظایف ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، من هم اشاره بکنم تا انشالله بتونیم وارد بحثمون بشیم. یکی از این مفاد این هست: تلاش جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصا گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط خصوصا صدا و سیما در این زمینه با ستاد احیا، تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی، اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر، که به طور کلی اگر بخوام اشاره بکنم 11 عنوان قانون برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت نگاشته شده، که میبایست دوستان در مجموعه شما انشالله نسبت به این قوانین اهتمام ویژه رو بورزن. میخوام ازتون بپرسم که تا چند اندازه به این مفاد قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ستاد احیای امر به معروف جامعه عمل پوشانیده شده؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون. من به محضر شما که ماده 427 قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که 626 دستگاه رو موظف میکنه در بحث امر عفاف و حجاب، یکی از این دستگاه هم ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هست.
بله.
11 تا مسئولیت بهش داده شده و در قانون مواده به آمران امر و ناهیان از منکر هم ماده 16 که اون وظایف ستاد رو میشماره، اونجا هم بند 11 با دوره پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب.
درسته.
اما همین چند بندی رو که از عالی در موردش الان صحبت کردید در اونها رو قرارت گردی برای شنوندگان، اولیش همینه: تلاش جهت احیای فریضه امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی عمومی.
درسته.
در تمام مسائل جامعه. ما الان یکی از مسائل مهمی که داریم همینه، آیا الان امر به معروف و نهی از منکر به طور عامش در جامعه ما الان احیا شده که بعد به صورت خاص این مثال در مورد عفاف و حجابش رو بخوام انجام می شود یا نمی شود؟
به نظر شما انجام شده؟
نه، ما به نظر ما این نیست. ما هم یک کار افکار سنجی که انجام میدیم، وضعیت اینجور نیست. در جامعه متاسفانه ما اهل امر معروف و نهی از منکر نیستیم.
نیستیم.
چه برسه بخوام برسیم به اینکه در مورد حال عفاف و حجاب این کار رو میکنیم یا نمیکنیم. و اون چیزی که الان وظیفه اساسی ستاده اینه که بتونه واقعا فرهنگ امر معروف و نهی از منکر رو در جامعه نهادینه بکنه.
درسته.
این در تمام مسائل مردم اهل امر معروف و نهی از منکر بشن و بی‌تفاوت نباشن. این بی‌تفاوتی رو از مردم ما بگیریم. و واقعا معلومه که این وظیفه شون هست. اما کسی که خیلی مهمه برای اینکه ما بتوانیم مردم رو اهل امر معروف و نهی از منکر بکنیم اینه که ما امر معروف و نهی از منکر رو محصور و منحصرش نکنیم، محدودش نکنیم.
به چه معنی؟
نگاه کنید، فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی در خطبه نماز جمعه تاریخ 25/9/79 ایشون میفرمایند که محدود کردن امر معروف و نهی از منکر باعث خسارت دیدن اون میشه. یعنی ما وظیفه‌ای که دست داد داشتیم باید بتونیم همه امر معروف و نهی از منکر رو احیا بکنیم. اگر شما رفتید سراغ یک مصداق خاص ایستادید که بخواید امر معروف و نهی از منکر رو با یک مصداق زنده بکنید نمیتوانید.
درسته.
یعنی ما تقریبا تمام تمرکز امر معروف و نهی از منکر تا الان این بوده تو جامعه ما که همه فکر می‌کنن امر معروف و نهی از منکر اینه که فقط در مورد حجاب و عفاف باید تذکر بدیم. این باعث شده یک حالتی در جامعه پیش بیاد که هر کی امر معروف و نهی از منکر داره عفاف و حجاب تذکر میده، در حالی که از دوام فقط حوزه‌های مختلفی دارد. مهمترین حوزه آن حوزه مسئولین جامعه است.
درست.
یعنی ما باید مردم رو برای اینکه بخوام تشویقشون بکنیم امرانه معروف و نهی از منکر باشن، بگیم در همه حوزه‌های جامعه امر معروف و نهی از منکر هست. از اونجایی که یک چیز بالا تو جامعه داره میریزه میشون شما تذکر باید بدید، وظیفتون در باب محیط زیست باید تذکر بدیم، در باب نوع گردشگری و تصفیه سالم اگر اتفاقی هست اون دو منکر بینیم باید تذکر بدیم، اگر در تعلیم و تربیت خودمون چیزی میبینیم باید تذکر بدیم اونجا، اگر در مسئله کارگری داره حق کارگری ضایع و تضییع میشه اونجا باید تذکر بدیم، اگر نگاه میکنیم مسئولی داره پاشو کج میگذاره و داره انحراف داره و داره ارزان به حضورش تخلفی انجام میده باید بتونیم مثلا اون تذکر بدیم. اینها اگر در جامعه همه عرصه هاش مشخص شد، اون وقته که کارایی صلاح امر معروف و نهی از منکر در جامعه پیدا میشه.
درسته.
اما اگر خواستی فقط روی یک مورد باشه همینه که شما در جامعه نکنه به یک خانومی تذکر میدین میگه همه مشکلات رو حل کردی، فقط مشکل منم الان چون جور اختلاس ها و دزدی ها اونجا دیگه اصلا اونا منکر نیستن. یکی از راهکاراش اینه که ما وقتی هم همونا باید تعریف بکنیم در مورد معروفات و منکرات همه رو باید بگیم.
درسته.
یک این انحصار باعث شده که ما عقب بمانیم، این یکی از مسائل جدیه.
خب حالا کاری هم انجام شده در راستای اینکه این انحصار شکسته بشه؟
بله، حالا تو این دوره جدید ستاد امر معروف و نهی از منکر که ما در خدمت دوستان هستیم تقریبا از انتهای سال گذشته آغاز شده.
درسته.
همینه، یعنی ما یومون یک سامانه آموزشی در خدمت همه مردم ایران قرار میگیریم، شده به زودی که الان زیر بار آزمایشی رفته. هر کسی از مردم ایران میگه شما باید امر معروف و نهی از منکر باشید، این وظیفه الهی، این وظیفه شرعی است، مثل نماز واجبه. حالا اما همون که دوست دارید در اون عرصه که دوست دارید یا استعداد دارید وارد بشید فعلا، یعنی ما فقط یه محدوده خاصی تعیین نکنیم، ولی یه عده خاصی محدودش بکنیم، امر معروف فقط این مال یه عده خاصیه، فقط توی یه موضوع خاصیه، توی یه مکان خاصیه، نه، برای همه مردم جامعه. حالا اون علاقه مندی که خود مردم دارن، اگر این کارو کردین خیلی از مردم ما وارد جبهه امر معروف و نهی از منکر میشن و ثمرش هم اینه که اگر همه مردم وارد امر معروف و نهی از منکر شدن در حالا هر موضوعی، این پذیرش عمومی از تذکرات بالا میره.
درسته.
اون وقته که اگر کسان هم در باب عفاف و حجاب هم تذکر دادن پذیرشش اتفاق میفته. این نگاه میکنه که مثلا یک خانومی که شاید حالا حجاب خودش مناسب نیست به منه آخوند دیگه آجا از چرا قیمه چرا گذر کردید من رو نهی از منکر میکنه.
درسته.
من میپذیرم از تذکرشون تشکر میکنم، بعد نگاه کنم این فرهنگ تذکر پذیری که در جمعه بالا اومد وقتی من هم به او تذکر میدم اونم میپذیره. این وقتی یک کار باشه که در حوزه های مختلف برای این یک کار جدی انجام میشه که انشالله میتونیم به زودی ما اون رو باشون برای همه رو نمایی میکنیم در جامعه که دیده بشه.
درسته.
نکته دوم هم این که یک برنامه دیگه که حالا انشالله اونم داره کار آزمایشیش انجام میشه، بحث یه اپلیکیشن نظارت عمومی مردمه.
به چه معنی قراره چیکار بکنه این اپلیکیشن؟
بله، همین بندی رو که الان شما بند آخری که بند نهم فکر کنم بود یا هشتم بود قرائت کردید از همین وظایف ستاد، میگه اعزام آمران و ناهیان به ادارات.
بله.
ما هم باید در طول سال یک بار گزارش بدیم به مجلس از وضعیت شؤونات اسلامی دستگاه‌های کشور، به مجلس باید گزارش بدیم.
درست.
عرضم به حضور شما. اما این که ما مگه بخوایم کسانی رو اعزام کنیم به ادارات، چقدر ظرفیت داریم؟ مگه بخوایم که به همه دستگاه‌های کشور آدم‌های رو ما بفرستیم برن اونجا ببینن وضعیت چطوره؟
حاجی میرزایی، من فکر می‌کنم نیت شما از این مطلبی که دارید بهش اشاره می‌کنید اینه که می‌خواید حالا تو ستاد احیای امر معروف و نهی از منکر یک حرکت عمومی را بندازید، درست میگم؟
بله، بله.
یعنی تلاشتون بر این هست که خود مردم بیان پای کار.
حتما همینه، چون اون چیزی که از ما میخوان همینه.
درسته.
توده‌های مردم باید درگیر بشن. اگر این شد، این وضعیت در جامعه حل میشه. یعنی میشه یک فرهنگ.
درسته.
یک گفتمان عمومی جامعه.
درسته.
اگر بخواد حواس بخش خاص رو بخواد شما سازماندهی کنید، هم خلاف دستور رهبر معظم انقلاب به ستاده، هم اینکه خلاف قانون اکنون که یه اتخاذ رو. اینجا یک ستادیه که استاد احیای امرانو برای احیای از منکر برای همه افراد جامعه.
بسیار عالی. بند سوم قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی که اشاره داره به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، به این مسئله اشاره میکنه که تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی. شما اگر میخواید مردم پای کار بیان، قطعا باید اونها رو تشویق بکنید. هم تعریف درستی از امر به معروف و نهی از منکر به جامعه ارائه بشه که مردم بدونن که امر به معروف و نهی از منکر فقط در خصوص عفاف و حجاب نیست، تا ما بتوانیم این مطالبه عمومی رو شکل بدیم که در آینده به مقوله حجاب و عفاف هم بپردازیم. و بحث مهمترش تشویق مردم هست. میخوام بدونم این که طبق در حقیقت قانون جزء وظایف ستاد احیای امر به معروف هست، تا به الان چه اقداماتی در این حوزه انجام شده؟
من این قسمت قبل محضرتون میگم که اون بحث نظرت عمومی رو که بعد هم در مورد تشویق هم صحبت
میکنم.
عرضم به حضور شما در مورد اینکه ما یک جوری که بخواد همه مردم نظارت داشته باشن، یک اپلیکیشنی که همه مردم که در همه دستگاه‌های کشور خصوصی یا دولتی یا غیر دولتی، هر جا هر تخلف و منکری دیدن از طریق این میتونن امرار فن انگیزنا کهشون رو غیر مستقیم و مجازی انجام بدن و این نظارت عمومی از جامعه باشه و خروجی‌های اونم به صورت مطمئن و درست ما میتونیم به همه مسئولین ارائه کنیم که واقعا از نگاه مردم در دستگاه‌های کشور چه میگذره. اونو یه کاری کردم بود، حالا اینم توضیحات مفصل میخواد، یک برنامه یه خاصیت در مورد این اپلیکیشن و سامانه توضیح میدم.
بسیار.
عرضم به حضور شما در مورد این بنده است که تشویق مردمه. تشویق مردم یکی بحثی رو که داریم، بحث آموزش اول.
درسته.
که حالا سامانه آموزشی و برنامه سرفصل‌های جدید آموزشی و اینها که داره انجام میشه که برای اینکه مردم اولا یاد بگیرن چطور امر معروف و نهی از منکر.
شکر میانه کلامتون. تدوین برنامه‌های آموزشی بند ششم این قانونه. در مورد مشخصا در مورد تشویق میخوام بدونم چی کار کردین؟
ببینید، ما اگه میخوایم مردم رو تشویق بکنیم، دو تا بحث داریم. یکی بحث جشنواره ارزم بزرگ امر معروف و نهی از منکر که در حوزه‌های مختلف داره انجام میشه.
درسته.
که ان شاء الله برای شاید انتهای امسال باشه یا سال دیگه یک جشنواره امر معروف و نهی از منکر، تشویق کسانی که امر معروف و نهی از منکر انجام دادن به نحوه درست. و در حالا یه موقعی هست در شعر، در مقاله نویسی، در داستان نویسی، هر دم حضور در بحث عفاف و حجاب بوده، هر مسئله‌ای که بوده کسان امر معروف و نهی از منکرهای نمونه‌ای داشتن، توی جشنواره همه اینها مورد تشویق قرار می‌گیرن و از اون کاری که انجام دادن استفاده میشه.
بسیار.
برای همین ما یه اداره ایجاد کردیم الان در ستاد امر معروف و نهی از منکر به عنوان اداره الگوهای موفق.
درسته.
یعنی هر کسی که زیباترین کارها را انجام داده، اون کار ما هم به همه مردم نشون بدیم، هم خودش رو تشویق کنیم.
بله.
که ببینید اگر کسی هم میخواد این کار رو کنه، این یک نمونه موفق میشه.
و
حتی بچه های کارگروه علمی هم رو اون دارن کار میکنن که هر کدوم از این الگوهای موفق فرمولش هم در بیاد.
بله.
این شاید به هر بومی فرق بکنه، این که اگر هر کسی خواست ارزم به حضور شما یک مطالبه گری انجام بده در جامعه، از کجا شروع کنه به کجا برسه.
درسته.
مثلا شما نگاه کنید این کاری که بچه های جنوب کشورمون چند تا جوان در مورد سید ترال انجام دادن.
بله.
خب جلوی سید ترال گرفته شد. اولش کسی موافقت نمی کرد، اما یک سال و نیم تلاش چند تا جوان باعث شد که این کاری که در خلیج فارس اتفاق می افتاد، که در یک عمقی قرار بود ماهی‌ها سید بشن و اتفاقات بدتری رو در خلیج فارس داشت می افتاد، خب این بچه‌ها این کارو انجام دادن.
تشویق شدن.
بله بله، الان اونا تشویق شدن، هم عرضم به حضور شما مدل اونها رو آوردیم در جاهای داریم تدریس میکنیم برای کسانی که میخوان اقدام بکنن این دوستان از کجا شروع کردن به کجا رسیدن و یه کسانی که دارن این کار رو انجام میدن در همین عرصه وارد بشن.
درسته.
این یه بحث جدی مونه برای اینکه
آقای میرزایی من از حضور ارزشمند شما عذرخواهی میکنم. خیلی کوتاه فقط اگر ممکنه بهش اشاره بکنید، ما فردا هم قرار با شما تلفنی صحبت بکنیم اگر به ما افتخار بدین، چون مردم خیلی سوال دارن و هم به صورت تلفنی و هم به صورت پیامکی تعداد زیادی سوال و پیامک و تلفن به دستمون رسیده. نکته پایانیتون رو لطفا خیلی کوتاه بفرمایید
که بحث تشویقی که این بحث الگوهای موثر که الان من اگه خواستید بازم فرد مفصل تر صحبت میکنیم.
انشالله.
نکته دیگه بحث اینکه بخوایم ما مردم رو تشویق بکنیم در امر به صلاح نهی از منکر حمایته.
درسته.
یعنی وقتی یه کاری انجام میدیم حمایت باید بشن که دیگران تشویق بشن، که اگر خواستید در مورد این بحث حمایت هم جدی فردا صحبت کنیم.
بسیار خیلی متشکرم از حضور ارزشمند شما، خداحافظی میکنم. دوستان خوب شنونده گفتگو کردیم با حجت الاسلام میرزایی قائم مقام دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
ما الحمدلله اون دوستایی که زندگی میکنیم خدا رو شکر خانوما بسیار حجابشون مقید هستن و رعایت میکنه، اصلا بدون چادر تو روسا ظاهر نمیشن. اگه کسی بخواد بدون چادر بیا تو خیابون اصلا انگوش نما میشه. اما اینا به نظر من که به مردم میگم امر معروف خواهی بکنن، باید مردم ها اطلاع داشته باشن و بدونن که الان یکی میخوان امر معروف خوش کنن قانون هم پشت سرشه. الان به یکی میگه مثلا چرا حجاب رو رعایت نمی کنید، یه چیز آدم میگه مجبور آدم بالاخره یا میره زرس داریم شکایت میکنه یا بعد که میرید دادگاه پاسگاه میره اصلا همون که میخواست امر معروف کنه اصلا محکوم میکنیم. یعنی در شرایطی نبوده، شما نباید اینطور مفتی، شما اون شرایطش رو باید میسنجیدی بعد چیز میکنه. یه جوریه که مردم میگن الان ما اگه میخوام امر معروف کنم با شما درد سر میشه. با تشکر التماس دعا خدایا رو نگهدارتون.
راجع به بدحجابی تو جامعه به اون شکل جا نیفتاده و ما برای امر به معروف و نهی از منکر اگر بتونیم از احادیث استفاده کنیم و اینو از خودمون نگیم که به طرف بر بخوره، به نظر من چون ما شیعه هستیم خیلی بهتر قبول میکنن از احادیث استفاده بشه و من فکر میکنم خیلی موثره تا اینکه بخوایم مثلا خودمون یه چیزی رو بگیم اجابت رعایت کن، یه دلیل هم باید براش بیاریم. یعنی دلیل اگر نیاریم قانع نشه فکر نمی‌کنم زیاد اثر داشته باشه و بهترین راهش هم از احادیثی که استفاده کنیم براشون بگیم این از دینه اصلا از ما نیستش. تشکر می‌کنم از برنامه.
بله تشکر میکنم از تماس ها و پیامک های شما. از حضور ارزشمند شما سوال کردیم که به نظر شما آیا امر به معروف و نهی از منکر برای مقابله با بدحجابی در شهر و روستای شما به خوبی انجام میشه یا خیر. اگر دلیلش رو هم بگین ممنون میشم. 3553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هم شماره تماس های ما. سرکار خانم مریم سادات حسینی از قم پیامک دادن که امر به معروف در خصوص عفاف و حجاب چند وقت پیش در شهر قم خیلی بهتر انجام میشد، اما انگار چند وقت در قم هم قبح گناه بدحجابی متاسفانه شکسته شده. یکی دیگه از شنونده همون پیامک دادن که متاسفانه نه، الان شاهدیم که در پروازهای داخلی برخی خانم ها کشف حجاب میکنن که از طرف مسافرین و از طرف خدمه پرواز هم هیچ گونه واکنشی نشان داده نمیشه و قبح اون ریخته شده. 915 4 شماره آخر 5138 خیر به علت کمکاری مسئولین و بیخیالی مردم. 915 4 شماره آخر 7406 در شهر جدید بینالود در حقیقت امر به معروف انجام نمیشه و تعداد زیادی پیامک دیگه که به دستمون رسیده که انشالله اگر فرصت بشه برای شما میخونم. همونطور که میدونید بعضی از شما مردم بزرگوار در خصوص عفاف و حجاب یک نگاه ویژه دارید و بعضی از شما فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام میدید ولو به صورت انفرادی. علی یگانه گفتگو کرده با جناب آقای امین کشوری که از فعالان خودجوش عرصه عفاف و حجاب.
عفت پاک دامنی زندگی عفیفانه در نشان عفاف.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف نشان افاف سلام، وقت بخیر. همکنون گفتگوی رو ترتیب دادیم با حجت الاسلام امین کشوری، مدیرعامل یکی از مؤسسات فعال در حوزه ترویج فرهنگ افاف و حجاب. آقای کشوری سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
آقای کشوری لطف کنید که ابتدا معرفی بفرمایید که مؤسسه شما چه فعالیت‌هایی رو داشته.
مؤسسه فرهنگی ما تقریباً از سال 1385 وارد فعالیت‌های و ترویجی در حوزه افاف و حجاب و زن و خانواده شده و یه سری محصولات و برنامه هایی رو اجرا کرده که در عرصه های مختلفی قابل بیان هست. ما در حوزه محیط های اجتماعی طرح تبلیغ ترویجی یک حس خوب رو برگزار کردیم. بحث حالا کارهای متعددی در حوزه تبلیغات محیطی و نمایشگاهی رو داشتیم. در حوزه هنر و رسانه تولید موشنگرافی، نماهنگ و فیلم‌های کوتاهی رو در این عرصه داشتیم. در حوزه فضای مجازی چند سایت ترویجی هست و حالا فعالیت‌های متنوع دیگری که بخشی از فعالیت‌های حوزه ترویجی حجاب رو در بر می‌گیره. من می‌خوام یه چند تا مقدمه مهم رو در حوزه افاف و حجاب مطرح کنم که به نظرم امروز توجه به این موارد ضروری و حیاتی هست. ما با یک حکم الهی مواجه هستیم که حالا مصرحات قرآنی و روایی متعدد و متنوعی رو به خودش اختصاص داده و از طرفی مطابق فرمایش معصوم علیه السلام با فطرت‌های آماده‌ای مواجه هستیم که مانند زمین‌های حاصلخیزی هستند که آماده هر نوع بدرفشانی هستند. مخاطبین ما، عزیزان دل ما، نوجوانان و جوانان مؤمن و مسلمان. من احساس می‌کنم که این وسط مشکل ما در شیوه های القای این حکم الهی. آیا ما متناسب با رده های سنی، متناسب با ذائقه های مختلف به کار تبلیغ و ترویج این مهم پرداختیم؟ مسلما در این عرصه خیلی موفق نبود. مطلب دوم که خیلی به نظرم مهم هست اینه که اکثر انگیزه های مخالف حجاب در کشور رو اثر عناد و دشمنی ندونیم، بلکه از عدم تسلط بر مفاهیم دینی و اون نگاه منظومه‌ای که خب تبارک و تعالی برای یک انسان مؤمن و متعهد در نظر گرفته بدون. ما فساد و فحشا رو نباید نادیده ببینیم در این عرصه. ممکنه در اثر الگوی نامناسب پوشش که ما معرفی میکنیم به سمت بدحجابی و بدپوششی رفته باشد. نگاه صفر و صدی که ما در این عرصه داریم، بالاخره ممکنه نوبه 14 هم نوبه قبولی باشه و کسی که استانداردهای پوشش اسلامی رو دارا هست ما، ولی خب بعضا میبینید که نگاه ما در این عرصه که نگاه صفر و صدی بوده. رسانه‌ها خب وزن خودشون رو دارن و در این عرصه هم خب بالاخره الان فضای مجازی، رسانه ملی، نمیدونم فضای حاکم بر مطبوعات، بالاخره هر کدوم وزن خودشون در این عرصه ایفا میکنن. ولی اون نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که همه این عوامل طبیعتاً با یک نگاه و با یک چیزه و با یک راهکار نباید به سمت و سراغش رفت. ببینید حرکت‌های مؤمنانه‌ای که افراد در پیش از انقلاب حالا رعایت می‌کردند، وقتی حاکمیت و حکومت اسلامی تشکیل میشه با قوای گسترده‌تر و اجتماعی و بزرگتری و در قواره بزرگتری باید پیش بره. بنابراین دخالت نظام اسلامی و ورود نظام اسلامی به موضوعات فرهنگی و موضوعاتی نظیر حجاب نه تنها غلط نیست، بلکه اتفاقا میتونیم بگیم که جاده سازی هست برای ارتقای عبودیت. پس اینجا نقش حاکمیت و نقش دولت در عرصه تبلیغ و ترویج حوزه افاق و حجاب بسیار پررنگ و برجسته است. هرچقدر هم مؤسسات فعال در این حوزه کارهای در قواره های کوچیک‌تر انجام بدن، در محدوده های جغرافیایی کوچیک‌تر انجام بدن، ولی خب وزن دولت یک وزن پررنگ و برجسته است. امروز ما باید به نظرم مطالبه جدی داشته باشیم از دستگاه‌هایی که در این حوزه و در این عرصه مسئولیت به عهده دارن.
بسیار ممنونم آقای کشوری. حجت الاسلام امین کشوری، مدیر عامل یکی از مؤسسات فعال در حوزه فرهنگ افاف و حجاب. وقت این گفتگوی ما به پایان رسیده. من دعوت میکنم از حضرت عالی در گفتگوی بعدی درباره موانعی که ممکنه که در ساختار دولتی برای فعالیت‌های شما ایجاد شده یا وجود داره گفتگوی بعدی رو انشالله ادامه بدیم.
حتما در خدمتتون خواهم بود.
متشکرم، خدا
حافظ. سلامت باشید.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان افاف.
یک مرتبه دیگه صبح بخیر خدمت شما عرض میکنم. گفتگوی علی یگانه رو شنیدیم با جناب آقای امین کشوری، یکی از فعالان خودجوش عرصه عفاف و حجاب. امیدواریم که از این دست اتفاقات رو بیشتر تو جامعهمون ببینیم. تشکر میکنم از این که همراه ما بودین. برنامه صبح روشن به مدت 80 دقیقه و به صورت زنده تقدیم حضورتون